این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نوه آیت الله خمینی دخالت نظامیان در سیاست را مورد انتقاد قرار داد. تعدادی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران از رئیس جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضاییه شکایت کردند. و محمود احمدی نژاد تا پیش از پایان سال جاری به عراق می رود. یک شنبه 21 بهمن 86 ده فوریه 2008 18:30 دقیقه است در تهران، 16 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. عصر خوش. آنچه می شنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم در استودیو خبر، میزبان شما در یک ساعتی که پیش رو داریم با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل از آنچه که شما می خواهید بدانید. ما پیش از هر چیز مثل هر شب مجله را با آخرین خبرهای ایران و جهان آغاز می کنیم. امشب با ژان خاکزاد. آقای خاکزاد عصر خوش.
شامگاه شما آقای بغراتی و شنوندگان گرامیم خوش باد. نوه آیت الله خمینی دخالت نظامیان در سیاست را مورد انتقاد قرار داد. حسن خمینی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه شهروند امروز گفت آیت الله خمینی از ارتش و نظامیان خواسته بود که از سیاست دوری کنند. نوه آیت الله خمینی افزود کسانی که مدعی هستند به امام خمینی وفادارند با تمام وجود باید در برابر ورود نظامیان به عرصه سیاست حساسیت داشته باشند. این اظهارات پس از سخنرانی سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انتشار می‌یابد. فرمانده کل سپاه پاسداران در این سخنرانی تأکید کرده بود بسیج باید از اصول گرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت کند. تعدادی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران دیروز شنبه دومین شکایت خود را از رئیس جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضاییه منتشر کردند. در این نامه سرگشاده تصمیم محمود احمدی نژاد برای انحلال سازمان مدیریت غیر قانونی خوانده شده و نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده شده است. نویسندگانی نامه از جمله نوشتند در خرداد ماه گذشته کارشناسان سازمان مدیریت اختلال در سوخت رسانی را پیشبینی کرده و به دولت هشدار داده بودند که برای جلوگیری از قطع گاز هرچه سریعتر فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را راه اندازی کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد محمود احمدی نژاد تا پیش از پایان سال جاری خورشیدی به عراق سفر خواهد کرد. منوچهر متقی ماه گذشته گفته بود رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت سفر به عراق را پذیرفته است، اما تاریخی برای آن ذکر نکرده بود. و اسرائیل امروز یک شنبه تهدید کرد رهبران گروه حماس در نوار غزه را هدف قرار خواهد داد. این تهدید پس از آن ابراز شد که دیروز پای یک کودک بر اثر پرتاب یک راکت به جنوب اسرائیل قطع شده بود. پیش از آن ارتش اسرائیل در هفته گذشته حملاتی به نوار غزه انجام داد که 20 کشته بر جای گذاشت. آقای بغراتی.
ژان خاکزاد متشکرم. آخرین خبرها بود، اما در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید از این جمله. بلندپایگان 50 کشور در مونیخ و تأکید دوباره بحث‌ها و گفتگوها درباره ایران. خبرنگارمان از آلمان گزارش می‌دهد. انتخابات مجلس چه خبر؟ ورودی اصلاح طلبان 909 نفر، تایید شدگان 34 نفر. این را مجمع ادوار نمایندگان مجلس می‌گوید. در یک غروب بهاری اتفاق افتاد.
ناخودآگاه یه روزی دو تا با هم دعوا کردن که منجر به قتل مهرداد شد.
و اکنون بهنام، رفیق مهرداد، پای چوبه دار است.
همیشه هم سوال میکنه که با حکم من آمده یا نه. بهش میگم که هنوز حکم نداده، اما من بهش دلداری میدم.
زنگ خطر اعدام یک نوجوان دیگر در ایران. همه اینها و بیشتر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با ما بمانید، خواهید شنید. در کنفرانس امنیتی مونیخ که امروز وارد سومین و در واقع آخرین روز فعالیت خود شده، برخی از سخنرانان به مسئله اتمی ایران پرداختند. در نخستین گزارش این مجله اجازه دهید به آلمان برویم با خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی در سطح جهان عنوان سخنرانی فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که وی با اشاره به افزایش شمار کشورهایی که پس از جنگ سرد به سوی جنگ افزارهای اتمی گام برداشتند به مسئله اتمی ایران پرداخت و گفت گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران را نباید به مثابه سندی دانست که ایران را تبرئه کرده است. از این رو درست می‌داند که فشار جامعه جهانی بر ایران باید پا بر جا باقی بماند و هدف اصلی آن است که از دستیابی ایران به جنگ افزارهای اتمی جلوگیری شود.
Unser gemeinsames Ziel muss es bleiben, eine iranische Atombewaffnung zu verhindern.
پس از سخنرانی وزیر خارجه آلمان جوزف لیبرمن سناتور آمریکایی از حزب دموکرات نیز در برابر 350 تن از مقام‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان در گردهمایی مونیخ نگاهی به برنامه اتمی ایران انداخت و خواهان اقدام‌های تعرضی علیه ایران شد تا تهدیدهای آن کشور از میان برداشته شود. وی همچنین از تحریم‌های شدید علیه ایران دفاع کرد و گفت ایران در گذشته بارها جامعه جهانی را فریب داده است. دیگر سخنران همایش امنیتی مونیخ در روز شنبه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که نسبت به دستیابی تروریست‌ها به جنگ افزارهای اتمی هشدار داد و بی‌اعتمادی جامعه جهانی نسبت به برنامه اتمی ایران را در نبود شفافیت لازم در رفتار آن کشور جستجو کرد و گفت اعتماد به ایران باید دوباره ایجاد شود. محمد البرادعی از کشورهای قدرتمند اتمی جهان هم خواست از ظرفیت زرادخانه اتمی خود بکاهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ما از برنامه اتمی و بحث‌هایش که بگذریم، شاید داغ‌ترین مسئله سیاسی این روزهای ایران مسئله انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی و بحث رد یا تایید صلاحیت‌ها باشد. در همین پیوند عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید تاکنون 3000 مورد شکایت از سوی نامزدهای رد صلاحیت شده به شورای نگهبان رسیده است. همزمان مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در اعتراض به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب نیز بیانیه منتشر کرده است. جزئیات بیشتر با مهین گرجی.
در بخشی از این بیانیه آمده است شواهد نشان می‌دهد از 909 نامزد اصلاح طلب تنها 34 نامزد برای رقابت باقی ماندند و 875 نفر دیگر به گفته این بیانیه سلاخی سیاسی شدند. این بیانیه با اشاره به نقش شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده داوطلبان به اصل 99 قانون اساسی اشاره کرده و می‌گوید که طبق این اصل وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است، نه دخالت در آن. بنابراین نظارت استثوابی برخلاف اصل 99 قانون اساسی است و به دلیل غیرقانونی بودن باید لغو شود. این بیانیه در حالی منتشر می شود که روز جمعه ایسنا به نقل از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که قانون را نباید دور زد. آیت الله خامنه‌ای در بخشی از صحبت‌های خود بدون اینکه اشاره‌ای به گروهی داشته باشد گفته است که همه باید خود را موظف به شرکت در انتخابات بدانند و در این مسیر بهانه‌جویی نکنند. با این وجود اعتراضات گسترده اصلاح طلبان نسبت به عملکرد هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت استان‌ها همچنان ادامه دارد. سه روز پیش حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در دیدار با اعضای جبهه مشارکت گفت که تیغ رد صلاحیت تنها سر شما را نتراشیده و بسیاری از دوستان را در همه گروه‌های جامعه مشمول لطف خود قرار داده که البته مایه تأسف است. با وجود این اعتراضات، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در دیدار هفتگی خود با خبرنگاران گفته است که در صدد هستیم تا حق مردم و داوطلبان ضایع نشود. آخرین خبر این که هیئت نظارت تهران صلاحیت 19 نفر از داوطلبان گروه‌های اصلاح طلب که پیشتر در هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت شده بودند را رد کرده است. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی که جزو این رد صلاحیت شدگان است در این باره می‌گوید به نظر من اگر آقای جنتی و دیگر همکارانش مانند احزاب کمونیستی، البته از نوع استالینیستی آن، اسامی 290 نفر را اعلام کنند و مثل عربستان مجلس مشورتی تشکیل دهند و از برگزاری انتخابات صرف نظر کنند، آبروی کشور را کمتر می‌برند تا اینکه به گفته او چنین انتخابات رسوایی را انتخابات رقابتی بخوانند.
انتخابات رد صلاحیت‌ها و داستان دنباله‌دار اعتراض‌ها مهین گرجی بود. در همین زمینه اگر بیشتر می‌خواهید بدانید می‌توانید به وبسایت اینترنتی ما بروید. radiofarda.com آدرس ماست. در دنیای مجازی همکنون گزارش اول وبسایت به مسئله انتخابات و رد و تایید صلاحیت‌ها اختصاص دارد. اگر در ایران هستید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران مشکلی دارید، با ورود ممنوع اینترنتی مواجهید، alishahrinama.com ابزاری است که شما را مستقیما به صفحه اصلی اینترنتی ما هدایت می‌کند با دور زدن سیستم فیلترینگ در ایران. هجی می‌کنم alishahrinama.com alishahrinama.com. یکم هم اسم عجیبی است، ولی خب به خاطر اینکه اکثر آدرس‌های اینترنتی تا حالا اشغال شدن، ما مجبوریم گاهی از این آدرس‌های عجیب و غریب استفاده کنیم. اما به هر حال در مورد انتخابات بسیاری از شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتند، با پیامگیر ما نظر خودشان را درباره انتخابات با ما در میان گذاشتند. گفته بودیم این نظرها را در بخش‌های خبری پخش می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنم به یکی از همین نظرها توجه کنید.
پیش از انقلاب اسلامی آیت الله روح الله خمینی وعده می‌دادند که تمام حزب‌ها، سازمان‌های سیاسی با هر عقیده و مسلک و حتی کمونیست‌ها هم می‌توانند در انتخابات آزادانه شرکت کنند. من نمی‌دونم کار به کجا کشیده که حتی شورای نگهبان، حتی افراد خودی حکومتی رو هم تحمل نمیتونه بکنه. من نمیدونم آیا این شورای نگهبان از قداست برخورداره که آیا میخواد فقط معصومین به مجلس راه پیدا بکنند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. نظرات شما تکرار میکنم، هم در مجله شامگاهی در بخش های خبری پخش میشود، هم در برنامه صدای شما که روزهای چهارشنبان را میشنوید، باز هم در مجله شامگاهی. اما انتقاد از انتخابات و رد صلاحیت ها به دایره های داخلی جمهوری اسلامی هم گویا رسیده است، حتی به دایره داخلی در حد بنیانگذار جمهوری اسلامی. یک روز پس از انتقاد حسن خمینی، نوه پسری آیت الله خمینی، از دخالت نظامیان در سیاست، هواداران محمود احمدی نژاد به شدت او را در سایت نوسازی مورد حمله قرار دادند. پیش از این نیز حسن خمینی، فرزند احمد خمینی، از رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده بود. از رادیو فردا بهروز کارونی جزئیات بیشتری دارد.
حسن خمینی در گفتگو با هفته‌نامه شهروند امروز از دخالت نظامیان در عرصه سیاست انتقاد کرد. حسن خمینی با اشاره به سخنان پدر بزرگ خود که نظامیان را از دخالت در سیاست منع کرده بود گفت کسانی که مدعی هستند به امام خمینی وفادارند باید نسبت به دستور صریح وی با تمام وجود حساسیت نشان دهند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، چندی پیش از نیروهای بسیج که تحت کنترل آن تشکل نظامی قرار دارند خواسته بود در انتخابات از اصولگرایان حمایت کنند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس که حتی مهدی اشراقی، یکی از نوادگان آیت الله خمینی و نیز برخی از افراد غیر اصلاح طلب را در بر گرفته است، یکی از دلایل به سر رسیدن تحمل حسن خمینی و سخنان انتقادی او می‌داند. البته آقای باستانی تولیت آستان آیت الله خمینی و سخنگوی خانواده بنیادگذار جمهوری اسلامی را دلیل دیگری برمی‌شمارد که او را به موضع‌گیری در مورد تخطی از سخنان آیت الله خمینی وادار می‌کند.
اخیراً می‌بینیم که واکنشی داره مشاهده میشه که گویی اساساً اون تصریحات از طرف آیت الله خمینی اساساً وجود نداشته. اما وقتی که می‌بینیم سپاهی‌ها دیگه تا این حد وارد فعالیت سیاسی میشن که حتی اختلافات درون لیستی محافظه‌کاران که که مانع از رسیدن اونها به یک ائتلاف مثلا انتخاباتی میشه. میبینیم فرمانده سپاه وظیفه خودش میدونه در این مورد هم حتی بیاد ابراز عقیده بکنه که باید تلاش کرد که مثلا فرض کنید که اینها به لیست واحد برسن. خب این دیگه کاملا در جایگاه یک کنشگر 100% سیاسی هست.
در این میان هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران انتقادهای حسن خمینی را به شدت مورد حمله قرار دادند. در همین ارتباط سایت نوسازی با مطلبی تحت عنوان راز لب‌های گل‌انداخته سید حسن خمینی به حمایت اقتصادی دولت محمد خاتمی و اصلاح طلبان از او اشاره کرد. آقای باستانی در این مورد میگوید
جناح مقابل چون الان صحبت‌های فرمانده سپاه به نفع اونها نهایتاً هست، طبیعتاً همچین گروه‌های انگیزه‌ای نخواهند داشت برای اینکه بخوان در مقابل صحبت‌های فرمانده سپاه واکنش نشون بدن. در خصوص حمله به سید حسن خمینی هم علی‌القاعده اونها ناراحت نخواهند بود از این مسئله، به این خاطر که شیوه معمول اونها شیوه نسق‌گیری است. از نظر اونها ورود خانواده آیت الله خمینی به عرصه اظهار نظرهای سیاسی در جایی که مخصوصا به ضررشون باشه یک فتنه ای هستش که همون بهتر که از همون اول با واکنشای روبرو بشه که غیر منتظره و شدید باشه که وقتی که اونها یک بار دیگه بخوان همچین کاری رو بکنن دوباره فکر بکنن.
این روزنامه‌نگار بر این اعتقاد است که برای نظام جمهوری اسلامی و از جمله محافظه‌کاران مطلوب است که خانواده آیت الله خمینی اظهار نظر سیاسی نکنند، چون اگر این اظهار نظرها را عنوان کنند کار برای محافظه‌کاران سخت‌تر خواهد بود، زیرا برخورد با آنان به دلیل وابستگیشان به آیت الله خمینی به سادگی میسر نیست.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. میان دشت‌های روستای دستجرد تا پای چوبه دار برای بهنام فقط یک کفتر پرانی فاصله بود. بهنام 16 سال داشت، شاید کمتر، اول دبیرستان. نزدیکی خانهش مشغول پراندن کبوترهایش بود. مهرداد، دوست همکلاسیش، سنگی به سوی کبوتر پرتاب میکند. درگیری و لحظه‌ای بعد بهنام ناخواسته قاتل دوستش شده بود. دو سه سالی گذشت در زندان و اکنون بهنام زارع، فرزند صمد، متولد سوم خرداد ماه 68 در روستای دستجرد استان فارس پای چوبه دار است. حکمش تایید شده و اولیای دم هم رضایت نمی دهند. حکم اعدام برای اجرا به زندان ابلاغ شده و فاصله بهنام تا مرگ را اکنون فقط می تواند یک بخشایش پر کند. محمد مصطفی، وکیل پرونده بهنام زاره.
آقای شاهرودی نامه ای رو دادن، عنوان کردن که سعی بشه با صلح و سازش موضوع فیصله پیدا کنه و در صورتی که در مورد قصاص و رضایت از اولیای دم نتیجه حاصل نشد حکم طبق موازین قانونی اجرا بشه. الان اجرای احکام اومده نامه ای رو مرقوم کرده به شورای حل اختلاف استان فارس شیراز و از اونا خواستن که اولیای دم رو دعوت بکنن که جلسه بذارن با اولیای دم و در مورد رضایت دادن و موضوع گذشت باشون صحبت بکنن. از طرفی هم خب عده‌ای هم از افراد خیر آمادگی خودشون نشون دادن که برن با خانواده اولیای دم صحبت بکنن و بتونن رضایتشون رو بگیرن و دیروز هم این کار انجام شد، ولی هنوز نتیجه مطلوبی ما نتونستیم به دست بیاریم.
غروب پنجشنبه بود و خیلی هم غروب غمگینی بود. این را پدر بهنام میگوید، غروبی که خانواده مهرداد مقتول را داغدار کرد و اکنون بعد از ماها می رود خانواده دیگری را داغدار کند، خانواده زارع را. گفتگویی داشتم با پدر بهنام، صمد زارع، در روستای دستجرد.
غروب پنجشنبه بود و خیلی هم غروب غمگینی بود. یه بچه‌ام با یه پسر رفیق بود، دو سال با هم رفیق یکی بودن. ناخودآگاه یه روزی دوتا با هم دعوا کردن که منجر به قتل مهرداد شد. خدا رو اونو شاد کنه. من از پدر مادرش خواهش میکنم و از کسانی که صدا منو میشنوند من خواهش میکنم، چون بچه من در یه سن بود، در 15 سالگی بود که مرتکب قتل شد، از کسی میخوام که کمکم بکنه، یعنی دستم بگیره. این حادثه اتفاقی بود که هیچکی حدس این کارو نمیزد.
آقای زره، شما با خانواده مهرداد هم رابطه داشتید در همون دوره؟
بله، من با پدر مهرداد یک دوست صمیمی بودیم از قبل، یعنی نزدیک 7 سال با هم رفیق بودیم، رفیق خانگی بودیم. آشنا کامل داشتیم، با هم وصلت کرده بودیم. ناخودآگاه نمیدونم نظر خدا بود، نمیدونم حادثه بود، چه آخرش میشه بذاریم. ما
الان خانواده مهرداد چی میگن در این مورد؟ صحبت کردین حتما باشون؟
بله، من چند روز قبل حتی در این مدت 3 سال به خانواده اینا ارسال کردم که هیچگونه راضی به رضایت نیستن.
آقای زاره، خود بهنام چی میگه در این باره، درباره این اتفاقی که افتاده؟
بهنام میگه که من باورم نمیشه که رفیق خودمو به وسیله یه چاقو از بین بردم. یعنی تا الانی که در زندان هستم دارم براش زرج میکشم و براش نماز میخونم، شبهای جمعه براش خیرات میدن. خیلی هم نگرانه و ناراحت است.
خب الان وضعیتش چطوره آقای زاره؟ الان وضعیتش چطوره توی زندان بهنام؟
وضعیت روحش بسیار ناراحت هست که چرا رفیقش از دست داده. خودش این واقعا کاری کرده. به من که همیشه میگه با ما که نمیخواستم او رو عمدن بزنم که بکشم، من همیشه او منو میزد، من میخواستم یه ترسی به او بدم. اما ناخودآگاه به جای خورد که دیگه هیچ کاری نشد کنه. اما از اون زمان تا حالا همیشه در حال اضطراب، در حال ناراحتی است. حتی در چندین سال، در 2 سال هم پیرهن مشکی برای مرداد خدا بیامرز میپوشید. از این مدت 3 سال است که بچه‌ام در عادل‌آباد به سر میبره، خیلی با سختی داره زندگی میکنه، چون به 3 سال خیلی کم پیش میاد که در زندان کسی باشه.
خب آقای زاره، از شخصیت بهنام بگیم برامون. بهنام چجور پسری هستش؟
بله، همیشه دنبال درس بود، نمره اول کلاس بود. داخل خونه هیچ موقع با مادرش، با من هیچ بس پیش نیومد. تمام کارهای مادرش داخل خونه انجام میداد. حتی گوسفند داشتیم، گوسفندان به بیرون از خانه به صحرا میبرد. همیشه دنبال کار خیر بود. گاهی نشد که من ببینم غیر از این باری که با مرحوم مرداد دعوا کرد با کسی دیگه دعوا بکنه. بر صورت نمیدونم چرا ناخودآگاه این حادثه برام پیش اومد که پسرمو از دست دادم.
خب به چی علاقه داره مثلا؟ دوست داره چی کاره بشه؟ در مورد اینا یکم بگین.
به نام مدرسه که میرفت رشتهش رشته برق بود، بیشتر به رشته به برق علاقه داشت که آیا به یه جایی برسه. تا کلاس اول نظری بر صورت با دست خودش خرمن خودشو به آتیش زد و خانواده‌اش هم دوچار بحران کرد.
شما کی دیدینش آخرین بار بهنام رو؟
بهنام 2 هفته قبل من ملاقاتش رفتم. هنوز اطلاعی از حکم نداشت و همیشه هم سوال میکنه که با حکم من آمده یا نه. بهش میگم که هنوز حکم نداده، اما من بهش دلداری میدم.
یعنی خودش خبر نداره از این که
تا الان که تا دیروز که هیچ گونه از حکم اطلاعی نداشت و همیشه هم در رابطه با حکمش با من صحبت میکنه که میگم حکمت نیومده، بهش دلداری میدم.
خب در مورد حکمش چی میگه؟ حرفی میزنه در مورد حکمش؟ تا حالا شده که صحبتی بکنه باهاتون در این مورد؟
بله، چون پدر مقتول تا حالا ندیده، میگه خیلی دلم میخواد که چون تو یک روستا بودیم، تا با حال که ندیده بوده پدر مقتولو، میگه دلم میخواد که برای آخرین بار پدر مرداد ببینم، درد دلمو براش بگم که من هیچ گونه قصد کشتن مرداد خدا شاهده نداشتم. این یک صحنه اتفاقی، یک تصادف بود که این رخ داد. دارم دیگه دوست دارم که برای آخرین بارم که هست بیام به دست پاش بیفتم و ازش خواهش کنم که نجاتون بده.
آقای زاره، شما صحبتی دارین با خانواده مرداد، با مسئولین قضایی ایران؟ فکر میکنین حرفی دارین؟ حرف دلتون چیه؟
من از اولیاء دم خواهش میکنم، بچه من ناخودآگاه این اتفاق براش رخ داد، ازش خواهش میکنم به بزرگی خودش، به آقای خودش، به مردانگی خودش، پسر منو ببخشه، بددش دست خدا، بگه من خدایا میبخشم، شما نبخش. این از این طرف قضیه. از طرف رئیس قوه قضاییه به بچه من نبا در سن 15 سالگی که بچه من هنوز طفل محسوم میشه، حکم اجرای حکمش بدن. بچه من که آدم کش نبود، یک اتفاقی بود، یک صحنه تصادف بود. یه حرفی ندارم منو.
صدای صمد زاره را میشنیدید، پدر بهنام، نوجوانی که به خاطر جرمی که پیش از 18 سالگی مرتکب شده محکوم به اعدام شده است. مسئله‌ای که به طور گسترده مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار دارد. اما این مسئله هم مورد توجه شنوندگان ما قرار گرفته. حتی یکی از شنوندگان رادیو فردا به وکیل پرونده آقای مصطفایی و خانواده زاره پیشنهاد کمک کرده. میشنویم.
در مورد اعدام بهنام زنگ میزنم از سوئد. اسم من مبشر هستش، گفتم اگر بتونم پول خون اون طرفی که به قتل رسیده اونو شاید بشه داد و کمکی به بهنام بشه. متاسفانه شماره وکیلش رو ندارم، اما شماره تلفن من هستش. اگر بتونم با کمک مالی خانواده دیگری رو راضی بکنیم برای نجات جان این بچه فقیر. تشکر، خداحافظ.
البته باید بگم که رابطه بین این شنونده و محمد مصطفی وکیل پرونده برقرار شده. شما هم اگر نظری در این باره دارید، پیامگیر رادیو فردا پذیرای شماست. تکرار میکنم 00420221124113.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
اما گویا اعدام تنها چیزی نیست که این روزها تهدید می کند. هوای تهران هم دست کمی از اعدام ندارد. هوای آلوده تهران ساکنان پایتخت ایران را این بار در معرض ابتلا به سرطان خون و به ویژه سرطان‌های پیشرفته قرار داده است. مهین گرجی.
این هشدار در حالی عنوان می شود که پیشتر معاون شهرداری تهران در امور محیط زیست در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری هوای پاک شهرداری تهران گفته بود که آلودگی هوا در تهران به حدی است که به نظر می رسد هر تهرانی در هر دقیقه 5 نخ سیگار می کشد. بحث آلودگی هوا یکی از چالش‌های اصلی چند سال اخیر در جمهوری اسلامی بوده است. تهران طبق شاخص‌های تعیین شده با جمعیتی معادل 12 میلیون نفر در فهرست آلوده‌ترین پایتخت‌های جهان قرار دارد و در سال‌های اخیر هوای این شهر بارها به مرحله اضطرار رسیده، به طوری که مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به تعطیلی مدارس و حتی مهد کودک‌ها کرده است. بنابر گزارش‌ها هوای تهران سالانه جان 10,000 نفر از شهروندان را گرفته و 100,000 نفر را نیز راهی بیمارستان‌ها می‌کند. کارشناسان عقیده دارند که تجمع بیش از حد سرب باعث بیماری‌های عصبی از جمله پرخاشگری در شهروندان تهرانی شده است. دکتر مهدیس کامکار، روانشناس در تهران، درباره عوارض خطرناک آلودگی هوای تهران به رادیو فردا می‌گوید:
آلودگی‌های هوا باعث کاهش اشتها میشه، باعث خواب‌آلودگی هم میشه و باز به همین دو دلیل خستگی روانی یا کاهش تمرکز و اختلال در یادگیری، همه اینا منجر به این میشه که افراد تحریک پذیر بشن، عصبانی بشن، مهاجم بشن، پرخاشگر بشن یا هر گونه بیماری جسمی یا روانی که داشتن به صورت پایه‌ای آلودگی هوا منجر به بروز اون تشدیدش میشه یا باعث اودش میشه تا دمای بدن رو بالا میبره، به خاطر اینکه سوخت و ساز رو مختل میکنه، درنتیجه دمای بدن از حالت طبیعی بالاتر میمونه. میخوام بهتون بگم تو محورهای مختلف باعث میشه که افراد دچار خستگی روانی بشن و وقتی آدم ها خستن از نظر روانی منجر به اختلالات روابط بین فردی میشه، منجر به افت تحصیلی میشه، منجر به افت کارایی شغلی میشه در همه این زمینه ها.
چندی پیش بانک جهانی در گزارشی از وضعیت آلودگی هوا در ایران اعلام کرد که خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران معادل 1.6% تولید ناخالص داخلی است. این گزارش خسارت بیماری های ناشی از آلودگی هوا را در ایران 520 میلیون دلار برآورد کرده و خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در ایران را 640 میلیون دلار گزارش کرده است. آلودگی هوای تهران آن اندازه جدی است که تلویزیون جمهوری اسلامی چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که آلودگی هوا برابر با زلزله 6 ریشتری برای مردم خطرناک است. 2 ماه پیش نیز دکتر حمید سهراب‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در گفتگوی با خبرگزاری مهر از ابتلای 10-15% جمعیت کشور به آلرژی خبر داد. دکتر سهراب‌پور همچنین افزود مشکلات و بیماری‌های قلبی عروقی نیز به طور مستقیم با آلودگی هوا به علت وجود مونوکسید کربن ارتباط دارد و این بیماری‌ها از جمله عوامل مهم مرگ و میر در ایران هستند.
هوای کشنده تهران شنونده گزارش همکارم مهین گرجی بودید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 15410 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند. همچنین صدای ما را می توانید روی امواج ماهواره دریافت کنید. روی ماهواره های آسیاست 3 و هاتبرد صدای ما را همچنین به طور مستقیم می توانید از سایت اینترنتی ما بشنوید.
این رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که ما را انتخاب می کنید. 19 است در تهران، 16 و 30 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. 30 دقیقه با هم بوده ایم. نیم ساعت دیگر در کنار شما خواهیم بود با این مجله خبری شامگاهی. در ادامه در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب 57 مروری بر بایدها و نبایدها، بود و نبودها، راه پرپیچ و خم انتخابات آمریکا، خبرهای فرهنگی و بیشتر را خواهید شنید. اما پیش از آن یک بار دیگر مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای روز با توماج طاهباز.
حسن همگی به خیلی گفتین سالگرد انقلاب، سالگرد انقلاب است. این بار هم نوه آیت الله خمینی خبرساز شده است. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، دخالت نظامیان در سیاست را مورد انتقاد قرار داد. حسن خمینی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه شهروند امروز گفت آیت الله خمینی از ارتش و نظامیان خواسته بود که از سیاست دوری کنند. نوه آیت الله خمینی افسود کسانی که مدعی هستند به امام خمینی وفادارند با تمام وجود باید در برابر ورود نظامیان به عرصه سیاست حساسیت داشته باشند. این گفته ها پس از سخنرانی سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انتشار می‌یابد. فرمانده کل سپاه پاسداران در این سخنرانی تاکید کرده بود که بسیج باید از اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت کند. تعدادی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران دیروز شنبه دومین شکایت خود از رئیس جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضاییه را منتشر کردند. در این نامه سرگشاده تصمیم محمود احمدی نژاد برای انحلال سازمان مدیریت غیر قانونی خوانده شده و نسبت به تبعات این تصمیم هشدار داده شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز یک شنبه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد تا پیش از پایان سال جاری خورشیدی به عراق سفر خواهد کرد. منوچهر متکی ماه گذشته گفته بود که رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت سفر به عراق را پذیرفته است، اما تاریخی برای آن ذکر نکرده بود. اسرائیل امروز یک شنبه تهدید کرد که رهبران گروه حماس در نوار غزه را هدف قرار خواهد داد. این تهدید پس از آن ابراز شد که دیروز پای یک کودک بر اثر پرتاب یک راکت به جنوب اسرائیل قطع شد.
توماج طاهباز، آخرین خبرها، سپاسگزارم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد. دیدار آقای رحمان با همتای ایرانی خود در حالی صورت می‌گیرد که تاجیکستان با بحرانی عظیم روبروست، بحران انرژی. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علیرضا کرمانی، خبرنگار رادیو فردا در دوشنبه تاجیکستان.
هدف این سفر از قول رئیس جمهور تاجیکستان درخواست از ایران برای تسریع در ساخت نیروگاه سنگ‌توده 2 هست که ایران پروژه‌اش رو به عهده داره. البته ایران خب تا اینجای کار بسیار خوب کار کرده و حتی پیش از موعد میتونه تهدید بده، اما به هر حال تاجیکستان با مشکلات بسیار بسیار شدیدی روبرو هست و از 2 روز پیش همونجوری که قبلا هم اخطار شده بود وضعیت فوق‌العاده اعلام شده در تاجیکستان و جیره‌بندی برق برقرار هست و تنها 5 ساعت در روز و 5 ساعت در شب اونها برق دارن. این اخطار شده بود که وضعیت فوق‌العاده اعلام میشه. از 2 روز پیش این وضعیت فوق‌العاده برقرار هست، یک روز یعنی پیش از سفر آقای رحمان به ایران. و به هر حال در تاجیکستان همه چیز با برق تامین میشه و از انرژی گاز یا سوختهای فسیلی خبری نیست و نبود برق به هر حال زندگی و کار رو در تاجیکستان دچار اختلال کرده و حتی بیمارستان ها و آزمایشگاه.
بله آقای کرمانی، حالا گذشته از مواضع رسمی، این سفر حتما با تحلیل‌های مختلفی هم همراه بوده در اینجا اونجا در مطبوعات.
مطبوعات تاجیکستان، ما می‌دونیم که در تاجیکستان روزنامه نداریم و فقط هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها منتشر میشن، اما در بین دوستان روزنامه نگار تاجیک این سفر واکنش‌های متفاوتی رو در پی داشته. دو نکته بیش از همه چیز جلب توجه کرد برای روزنامه نگاران، یکی این غیر منتظره بودن سفر و دیگر همراهی رئیس کمیته امنیت تاجیکستان یا همون شورای عالی امنیت و همچنین وزیر دفاع. و این به هر حال نشون میداد که وضعیت امنیت انرژی در تاجیکستان بحرانی است. در حال تحلیل روزنامه نگارها این بود که از سوی دولت این یک مسئله امنیتی و به هر حال حتی دفاعی تلقی شده و ارزیابی ها بر این پایه‌ستانی داشته.
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی، خبرنگار رادیو فردا، دوشنبه. فردا 29 سالگرد انقلاب 1357 در ایران است. انقلابی که نه تنها سرنوشت ایرانیان بلکه به نوعی خاورمیانه و گاه حوزه‌هایی از سیاست بین الملل را نیز دستخوش تغییر ساخت. هر سال به همین بهانه بسیاری از تحلیلگران سعی در رمزگشایی از چند و چونهایی می‌کنند که از سوی نسل‌های مختلف در ایران درباره این انقلاب و پیامدهای آن مطرح می‌شود. برنامه‌ای که خواهید شنید بخش نخست از گزارشی است که همکارم مهرداد سپهری تهیه کرده و با افرادی از سه طیف اصلی مؤثر در وقوع انقلاب در آن سال‌ها پرسش‌هایی را در میان نهاده است. مهرداد سپهری:
30 سال پیش ایران به راهی گام نهاد که حاصلش امروز در برابر ماست. نظامی سیاسی فرو ریخت و نظامی نو برآمد با همه رؤیاها و آرزوهایش، و البته که به همین سادگی نبود. صدها هزار تن برای آن و یا در برابر آن جان خیش، سرنوشت و یا دست کم آرمانها و رؤیاهای خیش را نهادند. در این 3 دهه اما نسلی هم متولد شد و بالید که سهم او گویی بیشتر حیرت بود و هست از این همه دگرگونی و چرخش بیوقفه. نسلی که نه انقلاب را دیده و نه پیش از آن را، اما در آمارها بسیار خوانده از رشد اقتصادی 22.5% ایران در سال 1355، شکوفایی فرهنگی، توسعه شهرنشینی، اقتدار منطقه‌ای و تولد طبقه متوسط و تکنوکرات در آن سالها، و سپس گویی سرخورده از شرایط امروزش دائم می‌پرسد پس چرا انقلاب؟ گروه‌های انقلابی دیروز اما متنوع‌اند. طیفی که از لبه انتهایی راست، مذهبیون سنتی، تا منتهی الیه چپ، مارکسیست‌های چریک را در بر می‌گرفت، و همین گونه‌گونی نیز پاسخ آن پرسش را کمی دشوارتر می‌کند. گرچه همین پاسخ‌های گونه‌گون شاید تصویری موزاییک‌وار از آن واقعی سرنوشت ساز برای نسل امروز فراهم کند، اما پاسخ به این پرسش را در دو وجه نظری و عملی باید جست. فرخ نگهدار، چهره سرشناس چریک‌های فدای خلق، به تئوری‌هایی که راهنمای عمل آنها بودند این گونه اشاره می‌کند:
از لحاظ نظری هر نوع تغییر بنیادین در جامعه در جهت از بین بردن ناباسامانی‌های اجتماعی که اون زمان وجود داشت و هنوز هم وجود داره، لازمش حدوث یک انقلاب بود. یعنی دگرگونی‌های بنیادین در ساختار سیاسی و قدرت سیاسی کشور. یعنی ما نیروهای چپ در اون زمان فکر می‌کردیم که از طریق برداشتن حاکمیت و استقرار یک حاکمیت مطلوب یا انقلابی امکان داریم که فقر رو از بین ببریم، فساد رو از بین ببریم، آزادی‌های سیاسی رو تضمین بکنیم، عدالت اجتماعی رو برقرار کنیم و کشور رو به سمت پیشرفت سوق بدیم.
اما ریشه‌های نظری انقلاب برای جوانان مذهبی آن سالها چه بود؟ محسن سازگارا در صفبندی سیاسی 57 در مجموعه راست سنتی به اردوگاه انقلاب پیوست.
مرحوم شریعتی از اسلام یک ایدئولوژی انقلابی درست کرد و از شیعه یک حزب تمام، و با متدی هم که خودش قائل بود استخراج و تصفیه منابع فرهنگی، سعی کرد که در داخل کرمها و لغتهای دینی مفاهیم انقلابی رو بریزه که بیشتر متأثر از روشنفکران چپ دنیا و چپ جامعه خودمون بود، و به هر حال با این متد مجموعاً این اسلام مکتبی انقلابی که طبیعتاً اسلامی سیاسی بود و ازش انتظار حل همه مشکلات فردی و اجتماعی هم می‌رفت، شکل گرفت و به شکل گفتمان غالب جامعه ما، حداقل جامعه دینی ما، در اومد.
فارغ از تئوری، در عرصه پراتیک و عمل اجتماعی اما فرخ نگهدار از تئوریسین‌های مارکسیسم در ایران حاکمیت همزمان عنصر ترس و انتقام در میان نسل انقلاب را برجسته می‌بیند.
از لحاظ عملی انگیزش‌هایی که ما را به سوی انقلاب سوق می‌داد، باید بگم یک ترس عمیق و ریشه‌داری، رعبی از رژیم شاه در دل روشنفکران ایران و اقشار میانی ایران، و به نسبت در دل تمام اکثریت بزرگ مردم ایران ریشه داشت که اگر فرصتی گیر می آوردند و این رژیم رو، حکومت رو در ضعف می انداختند، یک نوع حس انتقام، یک نوع حس از بین بردن این منبع رعب در اونها جان میگیره و در ما هم همینجور، همین که رژیم شاه در سراشیب ضعف افتاد، تمام کسانی که به نوعی نارضایتی عمیق داشتند از نوع رفتار رژیم با مردم، چاره کار رو در حسب رژیم میدیدن.
اگر مارکسیسم با انقلاب خود را تعریف میکند، مذهب با اصلاح، پس چه فرایندی مذهبیون آن سالها را در عرصه عمل اجتماعی مشتاق انقلاب کرد؟ محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه پاسداران ایران:
این معادله در واقع دو سر داره. یک سرش ما بودیم به عنوان نسل انقلاب و تصورمون این بود که انقلاب برای دردهای جامعه درمانه، اما سر دیگه معادله رژیم شاه هم بود. به قول مرحوم بازرگان که انقلاب ایران دو تا رهبر داشت، یکی آقای خمینی بوده که شاه بود. شاه هم تمام راه های مسالمت با گروه های سیاسی و مخالف خودش رو بست و در عرصه سیاست ایران کاملا بی نظیر، بی رقیب و با فاصله زیاد شد از رقبا، تحمل هیچ انتقاد و مخالفتی رو نداشت و راهی رو هم باقی نگذاشت برای اینکه مخالفینش بتونن با او حرف بزنن.
اولین دولت پس از انقلاب به نام تکنوکرات های دینگرا مشهور به ملی مذهبی سکه خورده است. علی اکبر موینفر وزیر نفت دولت مهندس مهدی بازرگان و از چهره‌های شاخص این نهله در پاسخ به پرسش چرا انقلاب به سادگی میگوید:
لازمه که برگردیم به 30 سال قبل. شرایطی که در ایران حاکم بود، شرایطی بودش که اختناق بود. شرایط به من الان ممکنه، من وقتی این صحبت ها رو میکنم بعضی از افراد بگم مگه حالا نیست؟ خب اون یک بحث دیگه است. وقتی که ما دوره گذشته رو داریم تصویر میکنیم، این مفهومش این نیستش که اون دوره تکرار نشده، ولی به هر حال اختناق زیاد حکمفرمایی میکرد، دموکراسی در مملکت نبود، عدالت نبود. بنابراین آن چیزی که انگیزه مردم بود برای انقلاب و من جمله افرادی که فعالیت میکردن و شدیدن فعالیت میکردن، به دست آوردن آزادی و دموکراسی و حقوق مردم بود.
اما پاسخ چه ساده و چه پیچیده، چه مذهبی و چه مارکسیستی، مهم این است که در آن سالها همه تنها در پی یک چیز بودند: فرخ نگهدار،
نفرت مشترک و نه به رژیم شاه.
محسن سازگارا:
شاه باید برود و آر محوری شد که اقشار گوناگون رو وارد عرصه سیاست کرد.
علی اکبر موینفر:
حقیقت رو بخواین، مردم در یک چیز با هم مشترک بودن، اون بودش که چه نمیخواهن. اون چه نمیخواستن مردم رژیم شاهنشاهی بود و حکومت محمد رضا شاه پهلوی.
اگرچه امروز این باور رایجی است که همین چشم اسفندیار آن انقلاب بود، چرا که همه میدانستند چه نمیخواهند، اما اینکه چه میخواهند یک سر در پرده ابهام مانده بود و همین ابهام آغاز جداسری شد و این گونه بود که هم پیمانان دیروز در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب در برابر هم صف کشیدند.
نظر سه کارشناس را شنیدید. درباره انقلاب گزارش از همکارم مهرداد سپهری بود. بخش دوم این گزارش که به سالهای میانی و کنونی انقلاب در ایران پرداخته را در مجله بامدادی فردا می توانید پی بگیرید. اما شما درباره انقلاب چه فکر می کنید؟
نسل ما نسل سوخته، دستاورد این انقلاب عقب ماندن ایران از کشورهای عقب مانده جهان سوم است. آنان که از پشت پرده این انقلاب را هدایت میکردند و هدف خود که همان نابودی نسل ما بود رسیدند، نه استقلال آزادی. دستاورد آنان فساد، فحشا، فقر و بیرانی بود و بس. مهدی هستم، 30 ساله از تهران.
چهار سخنرانی کرد انگلیس آمریکا چه کشکن و ایران جمعش کرد. انقلاب و پارومان، انقلاب خوبه، ملت بیان شالو کنم میگن. خیلی ممنون، تشکر، برنامه خیلی خوبه.
باز هم با ما صحبت کنید. 00420221124113 نظرتان را همچنین درباره انقلاب میتوانید به وبسایت ما بسپارید. هم اکنون بخش شما چه فکر میکنید در وبسایت ما در بخش پایین سمت چپ به مسئله انقلاب میپردازد. در این بخش میتوانید حتی به مناظره، بحث و گفتگو با دیگر مخاطبان وبسایت رادیو فردا هم بپردازید. به عنوان مثال رحیم از اصفهان نوشته بزرگترین دستاورد این انقلاب کوتاه کردن دست آمریکا از نفت ایران بود که همین امر باعث شده که آمریکا در هر مسئله‌ای با ایران مخالفت کند. در نقطه مقابل رامین ننوشته از چه شهری، نوشته مملکتی که مغزها و جوانان آن از هر فرصتی برای جلای وطن استفاده می کنند، نشان واضح از آن است که حکومتش به درد نمی خورد، حال که بعد از 30 سال برخلاف وعده ها و شعارها اقتصاد بیش از پیش وابسته به نفت شده، این مردم نباید به شعار حکومت گوش دهند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
alishahrnama.com ابزاری است برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران. تکرار می کنم alishahrnama.com. اگر بتوانید این را به خاطر بسپارید بسیار باهوش هستید. راه به سوی کاخ سفید برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طولانی و پرخرج است. مبارزات انتخاباتی در آمریکا 2 سال به طول می انجامد و نامزدها در این مدت صدها میلیون دلار پول صرف تبلیغات برای جلب توجه رای دهندگان می کنند. مخارج مبارزات انتخاباتی سال 2008 رکورد تمامی مخارج و سرمایه هایی را که در مبارزات انتخاباتی پیشین آمریکا هزینه شده شکست است. همکارم جان خاکسار جزئیات بیشتری دارد.
در آمریکا روزهای بزرگ زیاد است. جشن‌های ملی، مذهبی و بومی. ولی فقط یک سه‌شنبه، سوپر سه‌شنبه یا سه‌شنبه بزرگ است. یعنی روزی که انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در بیش از 20 ایالت آن کشور به طور همزمان برگزار می شود. به عبارت دیگر روزی که تقریباً نامزدهای اصلی حزب دموکرات و جمهوری خواه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مشخص می شوند و بالاخره روزی که نقش حساس پول در مبارزات انتخاباتی بیش از هر زمان دیگری در آمریکا محسوس است. سناتور هیلری کلینتون و باراک اوباما، دو کاندیدای حزب دموکرات، در میان هواداران خود در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در روز سه‌شنبه بزرگ در چند ایالت ظاهر شدند. اما میزان پولی که برای مبارزات انتخاباتی خرج می کنند یکسان و مساوی نیست. گردانندگان مبارزات انتخاباتی باراک اوباما روز چهارشنبه 6 فوریه اعلام کردند تا 24 ساعت پس از پایان رأی‌گیری در روز سه‌شنبه بزرگ موفق شدند 6 میلیون دلار دیگر برای مبارزات انتخاباتی اوباما جمع‌آوری کنند. تنها در ماه ژانویه اوباما موفق شد 32 میلیون دلار کمک دریافت کند، در حالی که هیلری کلینتون مجبور شد برای مبارزات انتخاباتی از حساب شخصی 5 میلیون دلار برداشت کند. گردانندگان مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون در ماه ژانویه توانستند تنها 13.5 میلیون دلار پول جمع‌آوری کنند که برای ادامه مبارزات کافی نبود. این مسئله گواهی بر این نکته است که هزینه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 رکورد مخارج انتخاباتی پیشین را شکسته است و نقش پول در این مبارزات انتخاباتی بیش از هر زمان چشمگیر شده است. حتی پیش از آن که نخستین رنگ در انتخابات ماه نوامبر به صندوق‌ها انداخته شود، این مبارزات به پرخرج‌ترین رقابت انتخاباتی در تاریخ آمریکا تبدیل شده است. این گفته مسی ریچ، عضو مرکز سیاست‌های واکنشی، یک گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی و بی‌طرف مستقر در واشنگتن دی سی.
We're well on our way to the first $1 billion US presidential election. That's the money the candidates themselves have raised.
ما به راحتی در حال نزدیک شدن به نخستین انتخابات 1 میلیارد دلاری هستیم و این مبلغی است که کاندیداها خود موفق به جمع‌آوری آن شدند. آنها در سال 2007 موفق به جمع‌آوری پول بیشتری نسبت به مبارزات انتخاباتی پیشین آمریکا شدند. به جز در سال 2004 که رکورد آن مبارزات هم به زودی شکسته خواهد شد.
به گفته این پژوهشگر، افزایش هزینه مبارزات انتخاباتی در آمریکا شامل همه چیز می شود. از قیمت سوخت گرفته تا سفر با هواپیما به سراسر کشور، و بهای پخش برنامه‌های تبلیغاتی در تلویزیون. بدین ترتیب در صحنه سیاسی آمریکا میزان پول و سرمایه یک کاندیدا به اندازه پیام او ارزش پیدا می‌کند.
ژان خاکزاد بود. از کاخ سفید و راه‌های منتهی به آن دور می‌شویم، به جای نزدیک‌تری می‌رویم، به دنیای فرهنگ و هنر ایران. کیانوش فرید و مرور هفتگیش پیش روست.
دوشنبه گذشته و در حالی که جشنواره فیلم فرش همچنان ادامه دارد، مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل این جشنواره برگزار و برگزیدگان این بخش معرفی شدند تا بخش مسابقه سینمای ایران کار خود را آغاز کند. بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر امسال برای اولین بار به صورت جداگانه برگزار شد. اگرچه شماری از جایزه ها و سیمرغ های جشنواره 26 از جمله در زمینه بازیگری، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه به فیلم های خارجی شرکت کننده رسید، اما در مجموع سینمای ایران بیشترین جوایز بخش بین الملل را به خود اختصاص داد و از جمله فیلم باد در الفزار می پیچد به کارگردانی خسرو معصومی سیمرغ بلورین بهترین فیلم بلند را به دست آورد. این فیلم پس از آن که فیلم آواز گنجشک‌ها ساخته مجید مجیدی برای شرکت در جشنواره فیلم برلین از جشنواره فجر خارج شد، جانشین آن شده بود. در هفته گذشته اما جشنواره فیلم فجر بیشتر به دلیل دور تازه سختگیری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایش فیلم‌ها خبرساز بود. در پی حذف چند فیلم و اعمال نظارت گسترده برای حذف و تغییر صحنه‌های چند فیلم دیگر و مجادلات قلمی بین سینماگران و مسئولان سینمایی، در هفته گذشته یک فیلم شاخص دیگر نیز از 26 جشنواره فیلم فجر حذف شد. خاک آشنا، آخرین ساخته بهمن فرمان‌آرا، عملاً در آخرین ساعات و پس از آنکه آقای فرمان‌آرا از پذیرفتن اصلاحات خواسته شده خودداری کرد، از جدول نمایش بیرون کشیده شد. با وجود این، در روزهای گذشته فیلم‌هایی چون همیشه پای یک زن در میان است، ساخته کمال تبریزی و دایره زنگی به کارگردانی پریسا بختاور به نمایش درآمدند. نمایش این دو فیلم تنها پس از حذف صحنه‌هایی از فیلم و اعمال اصلاحات مورد نظارت وزارت ارشاد ممکن شد. هفته گذشته همچنین 26 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز کار خود را آغاز کرد. در این دوره از جشنواره قرار است 197 گروه نمایشی در 103 مکان 714 اجرا داشته باشند و 14 سمینار و کارگاه آموزشی برگزار و 16 کتاب نیز منتشر شوند. در مراسم افتتاحیه جشنواره امسال بیانیه‌ای نیز تحت عنوان منشور تئاتر کشور خوانده شد که در آن بر اصولی که چارچوب‌های کار نمایشی در ایران را مشخص می‌کند تاکید شده است.
آنچه می‌شنوید مروری است بر آخرین اخبار فرهنگی هنری در هفته گذشته.
نیکول فریدنی، عکاس برجسته و با سابقه طبیعت ایران، هفته پیش در سن 73 سالگی به دلیل عوارض ناشی از سرطان پروستات و عفونت ریوی در تهران درگذشت. نیکول فریدنی بیش از 5 دهه به طور مستمر به نقاط مختلف ایران سفر کرد و طبیعت بکر و نابی را به تصویر کشید. علی دهباشی، نویسنده و منتقد، در گفتگوی با رادیو فردا درباره ویژگی کار آقای فریدنی گفت:
"وجه تمایز کارهای او بخواهیم اشاره بکنیم این است که در هر حال نگاه او به طبیعت یه نگاه ویژه‌ای بود، به خصوص عشقی که به طبیعت ایران داشت. عکس‌هایی که او از طبیعت ایران گرفته چیزی است در سطح کارهای عکاسان بزرگ دنیا از طبیعت ایران، یعنی حتی در خارج از ایران آلبوم‌های بزرگ چاپ کردند. دومین ویژگی کار آقای نیکول فریدنی تصاویری است که از بناهای تاریخ ایران، بناها از زوایایی که او گرفته، زوایایی است که مفهوم تاریخی اون بناها رو خودش داره. بارها تصمیم به مهاجرت گرفت ولی هرگز نتونست خودش رو راضی کنه که ایران رو ترک کنه و تا آخرین روزهای زندگیش در ایران موند و عاشق این سرزمین بود. همیشه آرزو داشت که دوباره حالش خوب شه، بتونه در بیابان‌های ایران، در طبیعت ایران با دوربین معروف حاصل بلاد خودش عکس.
از نیکول فریدنی که کار عکاسی حرفه‌ای را از سال 1334 آغاز کرد تا کنون کتاب‌های متعددی به چاپ رسیده که از جمله آنها می‌توان به کتاب‌های طبیعت یزد، کرمان، ماهان، گیلان، اصفهان و چشم‌اندازهای ایران اشاره کرد. هفته هفته گذشته اعلام شد که امتیاز ماهنامه ادبی هنری عصر پنجشنبه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شده است. ماهنامه عصر پنجشنبه از 9 سال پیش به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد اسدی در شیراز منتشر می‌شد و تا کنون بیش از 100 شمار از آن منتشر شده است. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند که این ماهنامه به علت انتشار مطالب مغایر با موازین اسلامی و توهین به انبیای الهی و توهین به حجاب اسلامی در شماره‌های 105 و 106 شهریور و مهر ماه این مجله لغو امتیاز شده است. دوره انتشار این نشریه از مهر ماه 1177 تا مهر ماه 1182 به صورت هفته نامه بود و از آبان ماه 1182 به صورت ماهنامه منتشر می شد. پیش از لغو امتیاز ماهنامه عصر پنجشنبه، هیئت نظارت بر مطبوعات امتیاز ماهنامه زنان را نیز لغو کرده بود. جزیه طباطبایی هنرمند شاعر، نویسنده و یکی از نوآورترین مجسمه‌سازان ایران به دلیل عوارض ناشی از عفونت ریه، ناراحتی قلب، کلیه و دستگاه تنفسی دیروز در تهران درگذشت. جزیه طباطبایی متولد سال 1309 در تهران، نوشتن را از 12 سالگی آغاز کرد و تاکنون کتاب‌های زیادی از او در زمینه‌های مختلف از جمله شعر، داستان، رمان و نمایشنامه منتشر شده است. اما چه این هنرمند را به چهره شاخص تبدیل کرده، خلق مجسمه ها و فیگورهای آهنی است که با استفاده از وسایل کهنه صنعتی و ماشین ها آفریده شدند. خسرو سینایی، فیلمساز سرشناس که تاکنون دو فیلم با نام های شهر حال و کوچه های پاییز را درباره جازیه طباطبایی ساخته است، در گفتگویی با رادیو فردا گفت:
شخصیت کاملا استثنایی که من توی شهر تهران شناختم و در سطح ایران شناختم و در زمانی که در واقع کمتر کسی اصولا مثل او فکر میکرد و حتی تفاهم داشت برای این چیزی که او انجام میداد، تمام زندگیش رو وقت به هنرش کرد. من کسی دیگه جور رو نمیشناسم که تا این حد در واقع فقط و فقط با هنرش زندگی کرده باشه و به انواع هنرها پرداخته باشه که البته در نهایت همه اونها متمرکز شد روی مجسمه سازی و نقاشیش.
کیانوش فرید بود و نگاهش به آنچه در یک هفته گذشته در صحنه فرهنگ و هنر ایران رخ داد. اما چه خبر از دنیای ورزش؟ فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
شکست تیم استقلال تهران در مقابل مس کرمان و تساوی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در مقابل حریفان سه نتیجه مهم در هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران بود. در سه مسابقه پایانی از هفته 20 جام خلیج فارس، عصر امروز تیم قرمزپوش پرسپولیس صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی 6 گله در مقابل ابو مسلم مشهد با کسب نتیجه مساوی 3-3 متوقف شد. آبی‌پوشان استقلال تهران در شهر کرمان با یک گل مغلوب تیم مس این شهر شدند و سپاهان اصفهان هم که به دلیل محرومیت از بازی‌های خانگی در ورزشگاه شهر یزد به مسافه پیکان تهران رفته بود، نتیجه‌ای بهتر از تساوی 1-1 کسب نکرد. در آفریقا امشب قهرمان مسابقات فوتبال جام ملت‌های این قاره شناخته می‌شود. مصر و کامرون در فینال 26مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های قاره سیاه از ساعت دیگر در ورزشگاه شهر اکرا پایتخت غنا به میدان می روند. مصر یک بار در مرحله گروهی کامرون را 4-2 شکست داده و امشب بار دیگر در فینال این بازی ها این دو تیم رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. مصر با کسب 5 عنوان قهرمانی در جام ملت ها پر افتخارترین تیم آفریقاست و کامرون تاکنون 4 قهرمانی را در کارنامه دارد. شب گذشته در دیدار رده‌بندی تیم ملی فوتبال غنا میزبان بازی‌ها با نتیجه پرگل 4-2 ساحل آج را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. در فوتبال انگلیس امشب دو دیدار داغ و حساس از هفته 26 لیگ برتر در دستور کار بوده که از ساعتی پیش داربی دو همشهری یعنی منچستر یونایتد با منچستر سیتی در ورزشگاه اولد ترافورد آغاز شده و از دقایقی دیگر چلسی در ورزشگاه خانگیش استانفورد بریج به مسافه لیورپول می‌رود. در ایتالیا تیم فوتبال آسروم شب گذشته با پیروزی 2-0 در مقابل رجینا با 48 امتیاز در مکان دوم جدول باقی ماند. در ادامه این بازی‌ها امشب 8 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین دیدار اینتر میلان صدرنشین از ساعت 23 به وقت ایران در زمین کاتانیا به میدان خواهد رفت. در فوتبال آلمان امشب یک نبرد تماشایی و پر از کرکری از هفته 19 بوندسلیگا انجام می شود که طی آن بایر مونیخ تیم اول جدول در ورزشگاه خانگیش در شهر مونیخ پذیرای وردر برمن تیم دوم جدول است. و البته در اسپانیا هم امشب مسابقات هفته 23 لالیگا پیگیری می شود که در یک بازی مهم تیم بر تخت نشسته رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو به مصاف وایادولید خواهد رفت. علی برز قلی، رادیو فردا.
فریبرز غریب و خبرهای ورزشی اش این مجله شامگاهی را به پایان رساند. با سپاس از آن که ما را انتخاب می‌کنید و اینکه یک ساعت گذشته را با من و همکارانم بودید. برنامه‌های رادیو فردا ما همچنان ادامه دارد. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همراه شما ایم. کنار ما باشید. 30 دقیقه موسیقی می‌شنوید و همکارانم بار دیگر در استودیو خبر کنار شما خواهند بود. شامگاه زمستانی خوشی برایتان آرزو دارم. از رادیو فردا نیوشا باغراتی.